چون مادر؟
بچه شم نان
آفرین
ترکاری دیگه یک کیلو شیر
آها بادرنگ جانم
بادرنگ
بسیار خوب برو بچه برو جان مادر البته از خودت تشکر که زحمت میکشی و دانه روز میری سودا را میاری جان مادر
خواهش میکنم مادر جان من خودم دلم میخواد که با این کارم هم به شما کمک کنم هم به پدر جانم که امروز تا نزدیکای افطار در سر وظیفه خود از کار میکنه ازم خودم من میخواییم به هر دویتان کمک کنم
الهی مادر قربانت شو آفرین بچه قندم ای یک کار بسیار خوب است یک کار خیر است
تشکر مادر جان خواه خیمه رفتم ده خواه مادر جان
اه پیسه هست یادت رفت بچه
یادم رفت
خواه
بدین پیسه مادر جان
پیسه را اینه در جیبکت میمونم که گم نشو از بشت اگه یک وقت پیسید کم شد جان مادر بادرنگ نخر خوب
بچه شم خیمه برم دیگه
آبرو جان مادر خیلی خیلی فکرت باشد از سرک خب ایم از این دیگه هیچ کار بم نمانده فقط رضا بیایه که ترکاری را آورد پاکش کنم و عدس سر اجاق بانم پخته شوه کی تلفن کده باش که گوشی رو بگیرم الو سلام مانده نباشی آها کی میایی بخیر خو رضا رفته سودا بگیره نام خدا بچه‌م کلان شده دیگه نه دیگه چیزی به کار نیست تو دیگه بیا خانه رضا میگفت که من با سودا آوردن به خانه هم به مادر جانم کمک میکنم هم به پدر جانم که دان روزه تا ناوقت سر وظیفیش است آها عمرش هم که دراز است رضا آمده من برم دروازه رو باز کنم خیلی فعلا با مان خدا آمدم رضا جان آمدم جان مادر خود جان مادر رضا جان
بله
آخه تو کده پیسه و یک لیست خرید رفتی و دست خالی پس آمدی چی گپ شده بچیم؟ چیزی شده؟
مادر جان من نمیدونم که شما مرد چی میکنین یعنی شاید جنگ کنین شایدم بخواین که پیسه از دخلکم برتون پس بتم نمیفهمم
آخه چی شده رضا جان؟ گپ چی از بچیم؟ قصه کو بگو بر من
راستش مادر جان من کل پیسه ای را که از شما بر سودا خریدن گرفته بودم دادم به یک خانم
دادیش به یک خانم؟
بله
چرا بچه؟
میدونی مادر جان من در را که میرفتم یک خانمی را دیدم که دوتا طفل ریزه داشت خب؟ به نظر مامد که نیازمند هستن یک توتنان در دست یکی از طفلا بود یک توتنان هم در دست طفل دیگش باز میدیدی که در سر عمو توتنان میگفتد که این توتنان من خورد است و دیگش میگفت می از من خورد است به نظرم اونا خیلی گشنه بودن مام طاقتم نامد پیسی سودا رو دادم با اونا تا او خانم بدونه برای خودش و اولادش غذا بخره یا نان بخره
خوب.
مادر جان مرا ببخشین خب بدون اجازه شما من این کار انجام دادم میدانم که کارم شاید درست نبوده چون پیسی شما بوده که بر سودای خانه برم داده بودین اما میتونم از دخلکم بکشم و پیسی شما رو بردم پس بتم
الهی صدقیت شم و چه نازنینم
چی شد؟ یعنی شما از کار من ناراحت نشدین؟
معلوم است که نه بچیم چرا باید ناراحت شوم؟ بیا رسه جان بیا جان مادر یک مچ بتی به مادرت
یعنی از این کار من خوش شدین؟ یعنی خیلی خوش شده؟
بله معلوم دارست بچه قندم صدقه قلب بزرگ و مهربانت شوام
خدا را کنه
شاباس با تو که از خورترکی با فکر دیگرام هستی آفرینت که خواستی اگه انسان نیازمنده با خواستی خود ترجیح دادی جان مادر رضا جان
بله
بچه قندم همه درس ماه مبارک رمضان اینمیست که ما فقط با فکر خودمان نباشیم ای که ما از غم و رنج آدمای دیگه هم با خبر شویم، ای که بدانیم تنها ما نیستیم بلکه آدمای دیگه هم هستن که گاه احتیاج دارن به چیزایی که بر ما معمولی است و ساده و اوقدر ارزشی نداره. ما با تو افتخار میکنم جان مادر که به فکر یک انسان نیازمند بودی، خوشیش خوردی و به او کمک کردی. آفرین به تو. البته اگه با خلطای سودا پس می آمدی خانه و به من می گفتی که اتو یک خانم نیازمند دیدی و کمکش نکدی، معلوم دار بود که من خیلی جگرخون می شدم. اما حال من به خودت افتخار می کنم.
تشکر مادر جان، تشکر.
آفرین به تو و درک تو.
راستش بخواین از لحظه ای که پیسر به دستشان دادم اقه خودمم خوش هستم که خدا می دانه.
انشالله که خدا جانم از تو خوش باشه جان مادر، تو کار خیر خوبی کردی. خب عزیزای خاله، بخش نمایشی برنامه را هم شنیدین. امیدواریم که خوشتان آمده باشه.
خاله؟
بله؟
امروز پیامک نداریم؟
بله خاله جان داریم. اتفاقا امروز یک پیامک از یک دختر گل مثل خودت به نام مرضیه جان داریم. مرضیه جان 9 سالش است و گفته که امسال روز اولی هست و متانستم تا به امروز روزهای خود کامل بگیرم. گفته که خوشحالم که امسال مهمان ویژه خدا هستم و سر دسترخوان افطار و سحر بر همگی دعا میکنم. تشکر از خودت مرضیه جان، باید تبریک میگیم دختر روز اولی و به همه اونایی که موفق شدن برای اولین بار روزه بگیرن تبریک میگیم. اطفال نازنین، وقت امروز برنامه شاپرک هم خلاص شد. تا فردا که دوباره به خانه‌تان بیاییم شما را به خدا جان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با امان خدا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با قسمتی دیگر از برنامه زورق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد جایگاه ارزشمند و والای مادر در اسلام با شما سخن بگوییم و اثر تربیتی مادر در تعالی خانواده را برایتان شرح و توضیح دهیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. یکی از نقش‌های ارزشمند زن، نقش مادری است. مادر زلال‌ترین سرچشمه مهر و مهمترین عامل سعادت خانواده است. مادر احساس امنیت، آرامش، قدرت و استقلال را در کودک به وجود می‌آورد. از دیدگاه اسلام، زن در مقام مادری به اوج شکوه می‌رسد. مادر تأمین کننده نیازهای جسمی و روحی کودک و شکل دهنده شخصیت و سازنده افکار اوست. مسئولیت مادر بسیار مهم و حساس است. مادر سلسله وظایف تربیتی و پرورشی را بر عهده دارد که پدر به لحاظ ذات و ماهیت خلقتش موظف به انجام آنها نیست و حتی از پس این مسئولیت ها بر نمی آید. دوران بارداری 9 ماه و دوران شیرخوارگی کودک 2 سال طول می کشد که در این 2 سال و 9 ماه کودک به طور مستقیم از مادر تغذیه می کند. در حقیقت مادر مسئول حفظ جان و سلامت خود و فرزندش هست و ویژگی ها، اندیشه ها و خلق و خوی وی در کودک اثر می گذارد. بنابراین مسئولیت زن به ویژه در سالهای اول تولد کودک به مراتب بیشتر از مرد است. کودک ضعیف و ناتوان به احساسات ناب و محبتی عاشقانه و خالصانه نیازمند است. این مادر است که با نوازش‌های مهربانانه خود محبتش را به کودک نثار می‌کند. مادر مظهر عاطفه و مهربانی و گرمابخش خانه است. اوست که محیط خانه را دوست داشتنی و با صفا می‌سازد. رفتار و اندیشه های مادر در کودک اثر می گذارد و تربیت کودک در قلمرو وظایف مادری است. او نسل ها را می سازد و با رفتار و افکار خود انسان را می پروراند. مادر کودک را از ناپاکی ها و ویژگی های اخلاقی ناپسندی همچون حسد، حرص، غرور و مانند آن دور می سازد و در وجود او مهر، صفا، خیرخواهی و خیراندیشی برای دیگران را پدید می آورد. محبت مادر به فرزند بسیار اثرگذار است. هیچ کس و هیچ نهادی نمیتواند جای مادر را برای کودک بگیرد و وی را از محبت مادرانه برخوردار سازد. گاه علت گریه کودک گرسنگی یا بیماری و احساس درد نیست، بلکه وی به محبت و نوازش نیاز دارد و گرسنه مهر و محبت مادران است. نوازش مادر یکی از غذاهای روانی کودک است و باید مادر به اندازه لازم او را از این غذای روحانی بهره‌مند سازد. وقتی مادر کودکش را در آغوش می‌گیرد، آرام می‌شود، زیرا صدای قلب مادر از هر آهنگی برای کودک دلنشین تر است. اهمیت نقش خانه‌داری و مادری در بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای.
زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، اینی که در روایت از المرأة ریحانه و لذت به قهرمان، مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببین یعنی عطر، عطر گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. زن در خانواده یه وقت در نقش همسری ظاهر میشه، یه وقت در نقش مادری ظاهر میشه، هر کدوم یه خصوصیتی داره. در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول، و جعل منها زوجها لیسکن الیها. در مورد مادری نقش زن نقش حق حیاته، یعنی زن تولید کننده موجوداتی است که از او به وجود میاد، اوست که حمل میکنه، اونیست که وضع میکنه، اونیست که تغذیه میکنه، اونیست که نگهداری میکنه. جان انسان ها تو مشت مادر هاست. مادر ها مایه انتقال عناصر هویت ملی هست، افشاننده بذر ایمان در دل ها. مادر ها هستن که فرزند رو مؤمن بار میارن. این دوتا نقش، نقش مهمیه. من بارها گفتم عقیدم هم همینه، مهمترین و اصلی ترین وظایف زنم ایناست. اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه ها، خانه‌داری به معنی خانه نشینی نیست. بعضی اینا رو با هم اشتباه میکنن. بعد میگیم خانه داری، خیال میکنن میگیم تو خونه بنشینید، هیچ کار نکنید، هیچ وظیفه انجام ندید، تدریس نکنید، مجاهدت نکنید، کار اجتماعی نکنید، فعالیت های سیاسی نکنید. این نیست معنای خانه داری. خانه داری یعنی خانه رو داشته باشید، در کنار داشتن خانه هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد، میل به اون و شوق به اون داری رو میتونید انجام. متعا همه در ذیل خانه داریست.
تو نور و شور و عشق و آرامش خانه هاییو، تو خالق تمام عاشقانه هاییو، طراوت ترانه هاییو، تو مرهم غمی، شریک خستگی شانه هاییو، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه هایو، تو وارث زنان نامی زمانه هایو، نجابت زمان را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوباره‌ای، نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره‌ای، نجابت زمان را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
زن در نقش مادر مجموعه ای از عواطف و فداکاری ها را به نمایش می گذارد. ویژگی های روحی و جسمی زن به وی کمک می کند مسئولیت و وظیفه اصلی خیش یعنی مادری را به خوبی ایفا کند. جایگاه مادر و پدر در فرهنگ اسلامی چنان والاست که خداوند متعال فرزند را از به زبان آوردن کوچکترین کلمه که موجب آزار و رنجش پدر و مادر شود نهی کرده است. چنان که در آیه 23 سوره اسراء می فرماید به خدای تو حکم فرموده که جز او را نپرستید و در باره پدر و مادر نیکویی کنید و چنان که یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و سال خورده شوند مبادا کلمه‌ای که رنجید خاطر شوند بگویی و بر سر آنها فریاد زنی و آنها را از خود برانی و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگو. مادر می تواند کودکی با شخصیت و بزرگ منش یا پست و زبون، پاک دامن و با عفت یا آلوده و بی‌شرم تربیت کند و در همه حال در تکوین شخصیت کودک اثرگذار و نقش‌آفرین است. همه شخصیت‌های بزرگ پیشرفت و تعالی خود را مرهون زحمت‌های مادرشان می‌دانند. چنانکه ناپلئون در این باره می‌گوید من همه پیشرفت‌ها و موفقیت‌های خود را مرهون کوشش‌های مادرم هستم. او بود که از کودکی اراده و پشتکار مرا تقویت کرد. بر این اساس مادر باید در مسیر اندیشه و معیارهای ایمان و فضیلت رفتار کند. بیشک وظیفه‌ای بالاتر از وظیفه مادری نیست. مادر شاهکار آفرینش و نقطه اصلی حیات جامعه است. مادر با دستی گهواره و با دستی دیگر جهان را تکان می دهد. مادر شدن نوعی مسئولیت پذیری و توجه به جنبه های تربیت و اخلاق است و به ایمان، سلامت روح، آگاهی، احساسات عمیق، فضیلت های انسانی، عفت، شرف، عاطفه، اخلاق خوش و قلب مهربان نیاز دارد. البته گفتنی است کسی که این ویژگی ها را دارد نمیتواند خود را مادر بخواند مگر آنگاه که با بهره‌مندی از توانایی های خیش کودک را رهبری و تربیت کند. زندگی و سعادت کودک و جامعه به مادر وابسته است. وی موظف است افرادی شرافتمند و مفید برای جامعه بپروراند. از این رو برای تحقق این امر باید آمادگی پیدا کند. وی باید خود متعهد باشد و درس تعهد نیز به فرزندش بیاموزد. یک زن در نقش مادر وظایف پرورش و تربیت فرزند را بر دیگر وظایف مقدم می دارد و بیش از هر چیز به سازندگی کودک اهمیت می دهد و بیشک برای سازندگی به تعادل روحی، صبر و آرامش نیازمند است. مشکل مشکلات امروز جامعه ما از آنجا سرچشمه می‌گیرد که زنان کمتر به مسئولیت پذیری در زمینه تربیت فرزندان علاقه‌مندند و به مادر شدن و نگهداری کودک تمایلی ندارند. آنکه به فکر آراستن خود و زینت و تجمل و زرق و برق زندگی است و پرورش فرزندش را به دیگران می‌سپارد، مادر نیست. کسی به حقیقت مادر است که همه کوشش خود را صرف تربیت شایسته کودکان خیش کند و به این کار ببالد. فرزند بیش از هر چیز به حمایت و عطوفت نیاز دارد، نه به ثروت و امکانات و وسایل رفاهی. چه ارزشی دارد که کودک در آغوش پرستار یا خدمتکار خانه یا مربی کودکستان ناراحت و افسرده باشد و درست و شایسته تربیت نشود، ولی مادر وی به مدارج بالای علمی و به مراتب والای اجتماعی برسد؟ کودکان و نوجوانان بزهکار در پرورشگاه ها و کانون های اصلاح و تربیت یا زندان ها معرف وجود مادرانی نالایق، بی هدف و تبهکارند. وجود این گونه افراد که شمار آنها کم نیست، نشان دهنده اهمیت مقام مادر و نقش مهم و والای تربیتی است. پس بایسته است مقام شامخ مادران را گرامی داریم و بر زحمت‌های آنان اجر نهیم که آنان سرچشمه کرامت، محبت و پدید آورنده هر گونه خیر و سعادتمندی هستند. افرادی که در دوران کودکی و نوجوانی از محبت مادری محروم مانده اند، بعدها نه محبت اشخاص دیگر را باور دارند و نه خود آنگونه که باید و شاید به کسی ابراز محبت می کنند. مادر می تواند عطوفت و مهربانی را در قلب کودک خود نهادی نکند و نهال ایمان، تقوا و تعهد را در مزرعه وجود فرزندان بکارد، به گونه ای که وی تا آخر عمر از میوه های شیرین این تربیت ارزنده بهره‌مند شود. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
تو چشمه نجابتی، طلای دار غیرت و رشادتی، شهیدی یا معلم شهادتی، تو مادر شجاعتی، تو همسر شهامتی، تو دختر شرافتی، تو خواهری، تو خواهری که در مسیر زینبی و راوی حقیقتی، تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی، حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب، 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 انفجار نور شد. تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو مادری دوباره‌ای، نشانی از شکوه زن مقابل سنان این هزاره‌ای.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره. با گفته امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای منان همیشه جور و ساعتمند باشم. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه زربان و مدت 25 دقیقه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثایی را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و همینطور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحثا مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. pastoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل معده با لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از معده به داخل لوله میری چه موقع ایجاد میشه؟ زمینه‌های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده. حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، در وقت از ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیزمش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این ریفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه یه ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستند که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتقها زمینه برای رفلاکس فراهمه و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستن، بلکه افرادی هستن که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به رفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده، یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله،
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای رفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله،
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار و پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله،
یا مانورهایی که کلن یا ورزش، یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزشایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف رفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده به داخل مری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شوند، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی رفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه رفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکن ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناق باشه یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله،
به عنوان مثال رفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد یا ممکنه بیمار با درد قفس سینه بیاد یا بیاد که یک کسی بیاد ببینه دندوناش خیلی زیاد خراب میشه، چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن. یا حتی گزارش شده که در کسانی که رفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله، یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده. با اون گیر غذا فرق میکنه، افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت ولی یک از دلایلش هم رفلاکس اسیده.
بله،
رفلاکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع، مخصوصا تهوعهای صبحگاهی. اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران رفلاکسه، همون علامت سوزش و پشت جناح و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی رفلاکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز، یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم، میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندن که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستن، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن، باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن، ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه داره ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتا غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوشه جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه، کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تأمین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستن، به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده ها و میان وعده های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحث‌های ما تا اینجا مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه زربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصصی امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری به یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلاکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلائل زمین ساز، علائم و نشانه های مختلف او و ای که چی توجهات و مراقبت هایی باید با توجه به عوامل زمین ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت های مفید شد و در ادامه بحث می خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلاکس یا برگشت محتویات معده به داخل مری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش های خاص و تست ها و معاینات مخصوصی باید انجام شوه و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره، در این رابطه هم معلومات بدین.
خب در محبس ریفلاکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه یا حتی خون مخفی در مدفوع یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فقر آهن داشته باشه،
بله،
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که ریفلاکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره که مجموعاً بینا با عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم، یا نه زمانی که سابقه ریفلاکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست. حالا اگر کسی البته ریفلاکس هم داشته باشه و به درمان های ما جواب نده، بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمان ها رو شروع میکنیم دیگه، که درمان های ریفلاکس شامل یه سری درمان های غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم ریفلاکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون ریفلاکس داشته باشن و وزنشون رو کم کنیم، همه ریفلاکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خب تو این ماه هم یکی از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا بر سبب جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش ریفلاکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار ریفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه. یا مثلا غذاهای پرچرب و همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه ریفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که ریفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله.
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد رفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خودش زمینه را برای رفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که رفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن، یا مثلا افراد رفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصا باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبل هم دارن. حالا سوالی است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت‌های لازم هم میکنه از نظر پروگرامی غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم، که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله.
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه، و خب در این ماه خوب طبیعی است که با توجه الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوستی که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری، وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت چی کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که، یعنی تو این فاصلهی که فرد مجاز چیزی بخوره، اولا خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. 2، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و میوه ها فقط من تاکید کنم که 2 تاش استفاده نکنن افرادی که مستعد یبوست هستند. موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوست هستند، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن.
بله.
این مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی 1 ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک، و خب این موضوع خیلی خوبیه اینا، که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش، بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها رو مصرف کنن، که ما انواع ملین داریم که میشه با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن، که کمک کنه به تسهیل کار روده.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور و شما عزیزان شنونده در همین جا خداحافظی میکنیم. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برد. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خداحافظ و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع کار و تلاش که امیدواریم مثل روزهای گذشته همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه های گذشته هم گفتیم، کار و تلاش از جنبه های گوناگون دارای فواید مادی و روحی و روانی در زندگی انسان است. اشتغال به کار و حرفه خاص علاوه بر این که انسان را به آسایش مادی می رساند، آرامش روحی او را نیز به همراه دارد. از آنجا که بر اثر کار و تلاش نیازهای مادی و روحی انسان برطرف می شود، آدمی احساس لیاقت و شایستگی می کند، به ویژه اگر کار و تلاش با نوآوری و خلاقیت همراه باشد. کار بخش مهم از زندگی ماست و این تنها به خاطر پول و درآمد نیست. کار به زندگی معنا و هدف می بخشد و نقش مهم در شکل گیری سبک زندگی دارد. از آنجا که کار وسیله به فعالیت رساندن توانایی های انسان است، نقش مؤثر در تصور مطلوب فرد از خود و احساس عزتمندی او دارد. این احساس می تواند بسیاری از امور زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. سعی و تلاش از جمله عوامل است که انسان را در رسیدن به اهداف و خواسته هایش کمک می کند. به همین دلیل در فرهنگ و تعالیم اسلام به کار و تلاش اهمیت بسیاری داده شده است. امام علی علیه السلام همگان را به تلاش و کوشش فرا می خواند و می فرماید بر شما با تلاش و کوشش، چرا که حق جز با تلاش به دست نمی آید. دوستان، کار و اشتغال می تواند انسان را از فعالیت و سرگرمی های نامطلوب باز دارد. بیکاری و عدم فعالیت و اشتغالات فکری و بهداشت روان آسیب می رساند. کسانی که از فعالیت های خلاق و مفید باز می مانند، ناچار مشغولیت ها و سرگرمی های زیان‌آوری را برای خود فراهم می کنند. امروزه درمان و وسیله کار، تفریح و فعالیت های سالم یکی از مهمترین شیوه های درمان بیماران روحی به شمار می رود. کار نه تنها موجب پیشگیری از ناراحتی های روانی می شود، بلکه لازمه پرورش استعدادها و رشد صحیح شخصیت است. یکی از نشانه های بهداشت روانی رضایتمندی شغلی فرد است. رضایت شغلی باعث افزایش کارایی و کاهش اشتباهات در کار می شود. مسئله رضایت از کار برای مدیران نیز از اهمیت زیاد برخوردار است، چرا که کارمند و یا کارگری که از کار خویش راضی باشد بازده خوبی خواهد داشت. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سید حمید میرباقری را با هم می‌شنویم.
خدای متعال نعمتی رو که به انسان می‌دهد، اون نعمت رو از انسان نمی‌گیره مگر انسان خودش تغییر بکنه، یعنی خودش در زندگی دنیا کاری بکنه که نعمات ازش گرفته بشه، بهره های دنیایی و آخرتی از انسان گرفته بشه. ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمه علی انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا بنا نداره نعماتشو که داده بگیره مگر انسان و اون جامعه خودشون تغییر بکنن. یکی از عوامل مهمی که در یک جامعه هر انسانی و یا یک جامعه ای رو